نیست، طبعا باید به عبارات فقها ها مراجعه می کردیم. تو اون مراجعه دیدیم تو قسمت قیمیات کسرت کلمه قیمت داریم تو سرچ، اما انگار این قیمت خودش علا انواعنه و بعضیاش به درد ما حین الاجماع
درسته.
این درسته که
مثلا
اون افرادی
از قیمی که نسبتش
اختلافش
اون قسمت غربی
هم وجود
داره بود که
میستی بپردازیم. نه 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 خود اینطور نه، اینطور اصلا ای با زاویه نگاه نکنید. ببینید من این بحثی با ادبیاتی که گفتم ادامه بدید، اینا که صرفا یه تفنن عبارتیه، نه نه جلوگیر از مغالطه میکنه. بگید اینجا نه اجماع رو باید از دل عبارات فقها ما به دست بیاریم، البته تو دل عبارات، تو دل عبارات کلمه قیمت زیاد دیدیم، مثلا اول خوشحال شدیم گفتیم برای قیمت الحمدلله عبارت زیاده، دستمایه کار بالاه، بعد وارد شدیم دیدیم نه غامستر از قبلیه، چون قیمتهای مختلفی ما تو فقه داریم، همه جا قیمت یه شکل نیست، بعضی ها بدل استراریه، بعضی ها بدل حیلوله، بعضی ها چی ها؟ اینا به دردمون نمیخوره. بعد وقتی این ماجر این عبارات رو گذاشتیم کنار، یک دائره محدودی از قیمیات به عنوان متیقن معلوم شد، چون این سری عبارات حذف شد دیگه، اینا به دردمون نخورد. همه این مصادیق رفتن تو دائره شک، یعنی اونایی که ببین داریم با متد اجماع میریم، اونایی که مجمع متیقن الاجماع بودن مثلیان، اینایی که متیقن الاجماع شدن قیمیت، کل این وسط مون مشکوک، چیزایی موندن تو دائره شک که فقها سر رعو به قیمیت ها، یعنی به ادا زمانه ها بالقیمه، اما وجهش انکار بدل استراریه، وجهش انکار بدل حیرت، نه اینکه این اصالتا قیمی بوده. اینا همه موندن تو دائره شک. دائره شک کو چه کار کردیم؟ بردیم تو قاعده الاقرب فالاقرب خوابوندیم. این غیر از مثلی مصطلحه، این قاعده الاقرب فل اقربه. درسته اینطوری؟ حل شد؟ سلام. باید بگم، یعنی لازمه بحث می که بگم، نه نه باید بگم مثل یا رحم الرحمی. خب داریم آقا جلوتر، من از پری شب ساعت دو و نیم شب میگیرنم اوت کرد، دیروزم که اومدم اینجا داشت میرفت دیگه، تقریبا ساعت ده و نیم یازده زور شدید شد خیلی دیگه، تا الان هم مونده دیگه، رو ببینیم بعدش
چه کنیم. دیروز
نه من تا میشه نمیزنه انشاءالله، فقط کلاس ها بعد از زور دیروزمون رو دیگه زدلت و پار کرد، اما الان نه الحمدلله درد دارم اما قابل تحمل. رسید چنم
تو چی دو صفت یه صفت فقط بحثه اینچه برخود و غیر و معین نشدیم، بعد لازمه این که برخود بخواهیم نشد رو شدیم، برمزید این چه کسایی که این کار کردن تبرمون کردن چه این روایت خراب داریم از باب زمانه به مثل، ما میخواهیم بگیم چه این زمانه به مثل اومدن از ادله دیگه فهمیدن یا نه صرفا از خود این روایت، از خود این روایت فهمیدن چجوری؟
نه با استفاده از بقیه یه ادله و ما اصلا یه جمله آخرش میخواستم بگم، حالا بذارم روایت خوش این رو مفصل میگم، ما روایت رو اول مجمل داریم میدونیم، با فتواها فرمتن توضیحش میدونیم، قرار این منبع فتوا باشه، ما داریم با فتوا اینو توضیح میدیم، قرار کردیم یعنی یه مصادره ای داره این وسط اتفاق میفته، ما قرار بوده با این بریم فتوا پیدا کنیم، داریم با فتوا میاییم اینو پیدا میکنیم،
این شکل یه چیزی از روایت فهمیده بعد داره فتوا رو داره به عنوان
حالا داری همین کار میکنی، حالا داری همین کار میکنی، ولی ظاهر روایت یا ما خالف تا هوی یا ما نمیدونم ترد ده هوی یا ما
نخره حضرت
مجمله، مجمله روایت بود ثبوتت که تناقض نگفته، اثباتن مجمله، اثباتن تناقضه، و چون میدونیم ثبوتن تناقض وجود نداره پس اثبات و مجمله. بعد ما داریم با چه حلش میکنیم؟ داریم چون فتوا اینه، چون لم یقل به احدون پس مراد اینه، چون اینطوره پس مراد اینه.
حالت معید چه خوب؟
معید یعنی دلیل اینه، دلیل چیه اینجا؟
دلیل استظهار من از
نه استظهار من که این نیست، من دارم به زوب ضرب فتوا دارم میام استظهارم عوض میکنم. خب بریم جلو آقا. بسم الله الرحمن. حالا یه تأملی کنید شما دیگه، مطلب همینه، یعنی روی فکر کنید دیگه نیستیم بیشتر. خب بریم سراغ جنبندی. آقا ما این یوم الرد را، یوم الرد رو به چه معنایی معنا کردیم؟ گفتیم یوم الرد ظرف لثبوت الزمان، یعنی امام فرمود علیک قیمت ما بین الصحت والعیب یوم ترده، یعنی علیک قیمت ما بین الصحت والعیب، که چی؟ یوم که ردت تلبغ، یه پاکت روش بذاری عرششم بدی. این یوم زمان وجوب امتثال این تکلیفه، برو اون روز که ردت تلبغ و ردت العرش، امام داره اینطور میگه. بعد اومدیم گفتیم نه، میشه یوم را قید عیب و برای تعیین مقدار گرفت، شاهدش یه فرع فقهی رو بردیم. دوباره گفتیم لکن نه، چون مقابلش هم دو تا فرع فقهی داریم، پس آقا این احتمال رو نادیده بگیریم، هم عیب قید عیب و قید مقدار نیست، همون قید اصل حکم به ثبوت زمانه. حالا بر او اساس میخواییم روایت معنا کنیم، بر او اساس میخوایم روایت معنا کنیم. روایت چجور معنا میشه؟ روایت چجور معنا میشه؟ روایت اینطور معنا میشه. روایت آقا عنایت کنید، ما در باب عرش، در باب عرش سه تا مطلب داریم. روایت دیگه رفت تو فضای عرش، حالا میخوایم ببینیم روایت هیچ سخیفی نشه با این معنا، خیلی چی بیان و بیانی نه، چه بگیم یه چی بیان و امام گفته، خواهیم نه بگیم نه واقعا هم یه چیزیه خود این مطلبم. درسته که اگر مقدارم میداد دیگه خیلی مطلب امام با این فقره به ما داده بود، اما حالا اگر مقدار رو نمیده باز این نیست که داریم حملش میکنیم به یه مطلب بدیهی سخیف ساده ظاهری که اصلا نیاز به گفته نداره. خب چرا؟ توضیح و ساله. در باب عرش سه تا مطلب داریم. مطلب اول، حکم عرش یک حکم تعبدی اختراعی شرعی، واقتصر الشارع فی هذا الحکم على مورد العیب فقط. تو شرح این عبارتی که الان میخوام بخونیم و اینقدر مهم جلوه ندادنه، من میخوام بگم عبارت خیلی مهمه. شیخ توضیح و زالکی نگفته، داره یه چی دیگه میگه، یعنی تا پاراگراف قبلی مطلب تمام، الان داریم مطلب دیگه میگیم، نه اینکه این حصیله یک بحث قبله، خلاصه یک بحث قبل نداره، یه چیزی میگه. خب در باب عرش سه تا مطلب داریم. یک، عرش حکم و تعبدی و لذا در هیچ جای فقه جز عیب عرش نداره. سیعتی فی محله انشاءالله خیارات میخونید. آقا ما یه خیاری داریم، برادر دو قلوی خیار عیب چیه؟ خیار قبل چیه؟
چی گفت؟
باش
انت تاکل هری الان خلاصشون میگم اما بعد اصل موضوع دارم از عدله الان میگم گفتم الان توضیح میگم آقا برادر تو قصه خیار ای قبل آقا تو اینه به من دادی معیبه من خیار عز دارم معیبه درسته؟ اینه به من فروختی گولم زدی قیمت اضافه ازم گرفتی این دوتا تقریبا اندل عرف من بابه واحده یعنی کسی نگاه کنه به قصه غیر خیار شرط خیار شرط تو شرط کردی یه کاری انجام بدی ندادی ها من مثلا تو به من گفتی به تو که میفروشمش به علا انتخیت صحبی به شرطی که تو هم لباس من برام بدوزی و تو ندوختی تو مشتری ندوختی من خیار شرط شرط مثل اونا نیست اما عیب و غب خیلی شبیه همن پیش عرف غب تو اینو به من فروختی قیمت اضافه ازم گرفتی گولم زدی اینو به من فروختی مشکل دار بود این مثلا آکی نبود نو نبود استفاده شده بود خیلی شبیه به همن خیلی ایه فضا اما احد و ناسی تو فقه جرأت نکرد بگه عرش در خیار قبلم میاد عرش حکم علا خلاف الاصل اختصرنا فيها على المتيقن ما هو المتيقن ای دلیل روایات و اجماعات که تو ای بود که حالا ای یه روز خواستید تحقیق کنید بعد علاوه حقوقی بررسی کنید که خیلی از جوامع عرش دارن عرش حکم تعبدی نیست ما خیلی جا عرش خودمون میفهمیم ما به تفاوت برای مصالح به چجور شعر گفته حکم تعبدیه اختراع منه اینو باید بررسی کنیم یه نکته بله بله نه شعره گفت وقتی می برشفاق شعره گفته برشفاق خونه عمش که نیه عدل فهمید یعنی شعره گفته ابزار کشفه
نه اختراعی بودن منظورش
بله بله اختراع خب اختراعی یعنی ما چی رو می فهمید اختراعی من مدت خواست میخوام یه چیزی بهت بگم نمیگم یه کار بر سرم درد میکنه حال نداره صبرم کمه الان دیگه میگم بذار بگم استدعا میکنه باید اینه جواب بدید خودم گفتم گفتم اون موقع باید اینو جواب بدید وقتی به بامش رسیدید باید جواب بدید یه اسمش اصل موضوعه گفتم سه تا نکته داریم اصل موضوع یک حالا اصل موضوع دو آقا با من بیایید تو رو خدا اصل موضوع شماره دو اصل موضوع شماره دو به دست آوردن عرش بر اساس کسر نسبت محاسبت عرش حاصل یک کسر ثمرش کجا در میاد این دوه خواهم لمسش کنید رفتیم بازار گفتن قیمت این 1000 تومن سالمش و معیبش 500 تومنه میشه 1/2 درست شد؟ این میشه قیمت سوقی من که با شما داشتم معامله میکردم چون شما رو آدم خوبی میدیدن، دوست داشتن با رابیا، بهت فروختمش 700 تومن. اما معیبش تو بازار میشه چقدر؟ 500 تومن. نسبتشون چی میشه؟ یک دوم نیست. حالا چی کار باید بکنیم اینجا؟ فقها میگن عرش حاصل نسبت صحیح با معیب تو بازاره. تو میری صحیح و معیب تو بازار رو میگیری، میشه یک دوم. نیای یک دوم رو 700 تومن اعمال میکنی، نه اینکه بگی چون ما به تفاوت تو بازار 500 تومنه پس تو هم الان باید عرشو 500 کم کنی. نسبت میگیری میاری سر این مورد پیاده میکنی. حالا اگه ما با احتکار خریدیمش، قیمت غالی گرون، باز اون موضوعیت نداره، چون کسر ثابته، کسر یک دومه. حالا این یک دوم تو خواستی 3000 تومن خریده باشیش، خواستی 200 تومن خریده باشیش، برای ما فرقی؟
یک دوم قیمت،
یک دوم قیمت سوق. دقیق کردید آقا چی شد؟ همینجا نکته سوم معلوم میشه. ملاک عرش سوقه، ملاک عرش مفاهمه یه طرفه نیست، موافقت طرفه نیست. عرش پس حکم آیا افشاف رسیدن به آخرش؟ گفتم را بگه حکم تعبدیون حاصل نسبت کسریه در قیمت سوق بین صحیح و معیب. اصلا کاری هم به تو و من تو روز و روز رفاقت و روز دشمنیمون نداریم. کسر حساب میشه، میاد رو قیمت اعمال میشه. این قصه عرشه. این سه فرع باید اثبات بشن. کجا؟ که توی خیار ای و باب عرش. حالا که اینطور شد، جناب شارع مقدس، جناب شارع مقدس باید اینه بیان کنه، باید بگه مقیاس عرش کسری و حاصل نسبته، باید بگه مقیاس عرش سوقه، و باید بگه تو خود سوق قیمت یوم تلف ما باید حساب کنیم. میگه تو عرش تلف داریم، بره میگن عیب تلف وصف شیعه. کدوم وصف؟ صحت. عیب تلف، اما نه تلف کل، تلف وصف، تلف وصف صحت. حالا در عرش قیمت چیه ما باید حساب کنیم؟ صحیح و معیب. به چه ملاک؟ کسر. کجا؟ سوق. خب تو سوق قیمت یوم خریداری کردنشه یا قیمت یوم تلف وصف صحتش؟ تقدر کرید آقا چی شد؟ اینا باید معلوم بشه، اینها باید معلوم بشه. امام در این روایت فقط قسمت کسرش رو برامون گفته و اصل این که این سوق درش ملاک حاکمه، لذا گفت اگه با هم اختلاف کردید سوق باید قیمت رو بگه. بیانه دارید؟ دارید. تابع شما و توافق، نمیگید ما توافق نوشته بودیم، میگه بابا توافق ده ولش کن برو تو بازار چه خبره. عبارت بخونیم با هم. والمرادو چشش. حالا مقایسه نکنید، فعلا بذارید هر فقره رو با هم یاد بگیریم. چند بار اینو تو این چند روز گفتم،
بذارید اول تک به تک فقرات یعنی حرفای شیخ تو استزار تمام بشه، بعد همشو بریزیم رو هم ببینیم روایت میشه استزار کنیم چی رو، اینو یکی یکی بریم فقط. و المراد به این فقره روایت قیمت و ما بین صحت و العیب، این یعنی کی؟ یعنی عرش. حالا این آقا سوال چی بود؟ سوال چی بود بزرگوارا؟ اگر ما اون یومو زدیم به اصل وجوب ادا، نزدیم به تعیین مقدار، این فقره لغو نشه، مطلب مفیدش ازش گرفتیم، چون این نکته ای بود میخواست تعیین مقدار کنه. اگه تعیین مقدار اتو فقره گرفتی، فقره لغو نشه. بعد امام یه چیز ساده بدیهی واضح و گفته باشه که دیگه لغو گفتنش، میگه نه اینطور نمیشه. و المراد به این فقره عرش قیمت و تفاوت بین صحت و العیب است. امام داره به ما میگه عرش در فقه ما کسره. دوستان اینو ساده نگید، انشاءالله میرید که تا میرید که خیار عیب بخونید 30-40 صفحه از ثمرات این کسره ما میخونید، چون کسره اینجا ثمر داره، اینجا ثمر داره، اینجا که اگر اینطور نبود اینجا ثمر نداشت. خب ولا تعرض فی روایت لیوم هذه القیمه، قیمت کدوم روز رو نگفته جانم، اما قیمت سوقیه، سوقی بودن رو گفته اما نگفته کدوم روز. از کجا فهمیدیم قیمت سوقیه گفته؟ گفت اختلاف کردید، شما کاشف از سوقید، انتواه و خوبه اما کاشف از سوقید، اینطور نیست که خودتون بگید لذا توافق مکتوبتون رو بیایید فایده ندارید، بازار چه خبره، از بازار خبر بدید. اونجا اینطوری بهشون گفت، اما فقط تنها چیزی تا امام نکاتی گفته و یه نکته ای را هم نگفته. اون یه نکته ای که نگفته چیه؟ قیمت کدوم روز، یعنی اندازه‌گیری، مقدار، تقدیر، اینو نگفته. حالا که اینه نه، پس آقا درست شد روایت، روایت لغو نیست. اما حالا سوال، حالا از خودمون سوال میکنیم، میگیم آقا این قیمتش قیمت کدوم روزه؟ حالا سوال پیش میاد، ولی این سوال هنو باقیه، امام الان جوابش نداده، قیمت کدوم روزه؟ شیخ میگه فیحتمل یوم الغصب. حالا که ساکت روایت، ممکنه یوم الغصب باشه، درست، یوم خالفته، یوم الغصب. و یحتمل یوم حدوث العیب، کدوم عیب؟ الذی هو یوم تلف وصف صحه، میگه اینم یه یوم تلفیه برای خودشا، یوم حدوث العیب نظیر همون یوم تلفه که شما میگفتید، اما تلف و وصف صحه. وصف صحت چیه؟ الذی هو به منزلت جزء العیب فی باب الزمانات و المعاوضات، انشاءالله میخونیم، واقعا بخشی از ثمن به ازاء صحتیه که در مبیع وجود داره. یتقصت الثمن ها به اقساط و اجزاء، یه جزءش در مقابل وصف صحت قرار میگیره. خیلی خوب، حالا پس روایت هم میتونه یوم القصب باشه، هم میتونه یوم التلف باشه. حالا کدومو میگی؟ میگه و حیث و عرفت از ظهور الفقرت السابقه علیه، سه فقرت سابقت علی، از سابقت علی این فقره علیها بود، خوب بود، ظهور الفقرت سابقت علیها علی هذه الفقره. آخه این فقره فقره وسطه ها، فقره قبل چی بود؟ خالفته. این فقره ترود، فقره پایین اکترا، درست شد؟ میگه چون فقره از سابقت و علی هذه الفقره یه فقره ای بود، او فقره و لاحقت له یوم الاکتراء، ما چجور معنا کردیم؟ اکتراء هم زدیم به عبارت اخرای یوم ال قصب ول مخالفه. خب پس عرفت از ظهور این دوتا فقره را فی اعتبار یوم القصب، تعین حمل و حازا ایزن علا یوم ال قصب، این هم باید بزنی به قصب. پس الان ستا شد یوم القصب، شعبد بازی بود ها، یکی یوم الاکترا بود، با یه دو تا اجماع اووردیم یوم القصبش کردیم، اینم که یوم الرد بود، یوم الرد بزدیم به اصل زمان ساکتش کردیم از تعیین یوم، بعد خودمون با استعانت از دو تا فقره یوم القصد درست کردی. داره میشه به صورت تقریبا شاید بدتر. فتوا استفاده کردیم، یعنی ما روایت قرار بود دلیل فتوامون باشه، روایت جز و عویسات شد، برای حل روایت اومدیم از فتوا کمک گرفتیم، یعنی در واقع روایت رو زنده نگه داشتیم دیگه، بهش فتوا ندادیم. حالا باید ببینیم، میخوایم چه کار کنیم باشه. حالا جلوتر شیخ میخواد نونش بخوره، ببینیم چه نونی میخواد بخوره ازش، میشه یا نمیشه، حالا میبینیم. خب آقا تا الهونا تم الکلام جانم. یعنی اون بنده خدا نه ثمره این فقرات را فقط تو این میدید که امام داره میاد مقدار زمانو معلوم میکنه، میگه حالا که تو یومو از قید برا مقدار بودن در آوردی فلقه دیگه، امام که اینه نگفته. ما جوابش میدیم میگیم نه امام اینه نگفته، اما امام یه چیای دیگه ای گفته، پس لغوه نیست. این روایت جز و ادله اینه که عرش باید اینطوری محاسبه بشه. انشاءالله که میرسیم خیاره ای عرش میخونیم، عرش انها داره محاسبش. خب تمام شد. حالا الهونا تم الکلام، ما سه تا فقره داشتیم، سه تا رو بردیم به یوم المخالفه. حالا یعنی یوم القصر. حالا میخوایم برگردیم بگیم روایت ها، روایت ها نمیتونه یوم القصر رو بگه. نعم استدراک از این، یعنی الان ما همه رو، همه یوم ها رو کردیم یوم المخالفه. حالا یه بار به استعمال کنایی اکترا گفت منظور مخالفه بود، تو دومی هم یوم الرد هم اصلا در مورد قیمت چیزی نگفته بود، ما هم گفتیم یوم المخالفه است، چون عرش تابع عینه، وقتی عینش یوم المخالفه است عرشش هم یوم المخالفه است. حالا میخوام بگیم یوم المخالفه غلط. حالا آقای اکبری برای غلط بودنش دو پله طی میکنی، حواسا با من باشه. میخوایم بگیم یوم المخالفه دوباره بگید ها، ببینید ما یه ما فقره یکمون یوم المخالفه بود، فقره دومون یوم الرد بود، فقره سومون یوم الاقتراع بود. این رو به استعمال کنایی بردیمش تو مخالفه. اینم اول خارج از محل نزاع کردیم، گفتیم یوم الرد مال اصل زمان، رفتی به محل نزاع، یعنی تعیین مقدار نداره. بعد سکوت درست کردیم، گفتیم نسبت به تعیین مقدار بیانی نداره. بعدم اومدیم حملش کردیم به مخالفت به خاطر دو تا فقره کناریش و به خاطر اجماع که عرش تابعه اینه که دیروز خوندیمش. تمام شد آقا؟ خب پس الان رجع الکلام کله الی یوم المخالفه، روایت مستظهر از روایت یوم المخالفه است. تمام؟ حالا میخوایم بگیم کله ای غلط. تو دو پله میخوایم غلط بودنشه بگیم. پله اول تو خود اون فقره یوم المخالفه، یوم المخالفه را از موضوعیت بندازیم. یک. پله دوم قرائن تفسیری رو تو فقرات دیگه بر علیه یوم المخالفه بشورونیم. بشون میگیم شما بیایید تو صحنه نشون بدید روایت یوم المخالفه رو نمیگه. پس یک، اول تو خود فقره اول یوم المخالفه موضوعیت بیفته، چون عمود خیممون بود دیگه. دو، قرائدی که تو فقرات پایین فعلا با زور ساکتشون کردیمه، قرائنی که اگه سر بر بیارن یوم المخالفه رو تضعیف میکنن، ما فعلا قرائنی اووردیم که یوم الاقتراء بشه یوم المخالفه، اما هنوز قرائن، بقیه قرائن رو استقصا نکردیم، ممکن توش قرائنی باشه که مخرب یوم المخالفه باشه. اول خود یوم المخالفه رو تو فقره یک کار بندازیم، بعد بیایم قرائن دو فقره دیگر رو تو روایت اما قرائنی که مخربه یومون مخالفت اونا رو زنده کنی. از مجموع استظهار از روایت به هم میریزه. این دیگه نمیشه روایت استظهار کرد. خب حالا این دو پله رو چجور میریم؟ این دو پله رو چجور میریم؟ میگه در روایت که اومده یوم المخالفه، یوم المخالفه باید یک قیدی باشه که ذات مفهوم باشه، یک قیدی باشه که ذات مفهوم باشه، یعنی بگه الحکم یدور و مداری، اگه من باشم حکم است، اگه نباشم حکم نیست. باید اینو به ما بده تا اون موقع ما نوکرشی میشه تمام الموضوع للحکم. اما به نظر میاد یوم المخالفه بیان مورد غالبه، یعنی چون معمولا اینطور بوده اسمش رو آوردیمه، خودش برامون موضوعیت نداره. خب چرا بیان مورد غالبه و موضوعیت نداره؟ چجوری میخواید روایت معنا کنید؟ از کجای روایت میخواید اینو در بیارید؟ میگه بیاید معقد روایت رو از این زاویه ببینید که الان من میخوام بگم. چشما رو باید شوز جور دیگر باید دید، کل گذشته رو بذارید کنار، روایت رو از این زاویه ببینید که من میخوام تحلیل کنم. حالا از این زاویه جدید، بسم الله الرحمن الرحیم، تصویر کنید روایت رو. آقا اطلاعات قبلی بذارید کنار، اطلاعات قبلی کامل حذف کنید از ذهنتون. خب میگه آقا بین عوام یه چیزی شایعه، بین عوام یه چیزی شایعه، شکوندیش، بابام 2000 تومان داده بود برام خریده بود. 2000 تومان هم بده یه امر عقلایی، ولو الان تو بازار اید قیمتش 1500 تومان، همین الان آک بریم بخریم از بازار خوش به خوش 1500 تومانه. میگه بابام 2000 تومان داده بود، تو 2000 تومان بابامو تلف کردی، شکوندیش، 2 تومانمو بده. نگاه میکنه به ضرر و خسارتی که متحمل شده، کاری به سوق نداره، میگه من 2 تومن برای داده بودم تلف شد، 2 تومانمو بده. درست شد آقا؟ خب این واقعا اندر ناس وجود داره، یعنی اگه شارع نیاد حرفی نزنه مردم با همین بر علیه هم احتجاج میکنه. خب اگر کسی این معنا را ببینه اندر ناس، بعد میگه امام در این روایت آمده بگه این معنا غلطه، این معنا غلطه. خب چجور گفته غلطه؟ چجور گفته غلطه؟ امام گفته که اون روزی که غصب شد، اون روزی که تعدی اتفاق افتاد، اون روز ملاکه، نه اون روزی که بابات اینو خرید 2000 تومن. یعنی این روز الان 1500 تومن، 1500 تومن. امام میخواسته ذهنیت آدم ها رو نسبت به اصل ارزشی که از جیبشون براش خرج کردن به ارزش سوقی بالفعل تصحیح کنه، منصرف کنه، منعطف کنه. برای این ماجرا بهترین واژه‌ای که تو زبانش میچرخید او روز ای بود که بگه نه اون تلکلیو، نه اون، بل یوم المخالفه، الان من چیکار اون روز دارم که بابا 2 تومن خرید. پس کلمه مخالفت موضوعیتی که بگه من نوکر یوم الغصبم و تمام الملاک و الحکم رو یوم الغصبه نیست. چقدر قشنگ، خیلی قشنگ شد. حالا همینه بیایم تو عبارت ببینیم. نه به جا عوام اگه بیان ببینن ما تو حوزه چی کار میکنیم، میگه اینا بازی میکنن باره باره فقصان ای ببینیم ما داریم چایی میخوریم و نشستیم راحت میگه بیا ما بیاد دستامون پینه زد اینا نشستن راحت دارن من میتور بازی میکنن با روال حرفا خدا پیغم خدا امام صادق نیست اینا دارن به حرفاش حروم میکنن نه یوم که انیوهن وهن شود چه چیزی ما استظهرناه آنچنان چیزی که در سابق ما استظهار کردیم او را. این مای موصول یعنی مستظهر اون چی که ما استظهار کردیم زمیر مفعولی هم عائد به موصول بزن که او چی بود آقای اکبری منه بیانیه میاره مای موصول تفسیر میکنه ها نه نه ما استظهرناه من الصحیحه فکرم نه آنچه که ما از روایت صحیح ابی ولاد استظهار کردیم که چی بود به انه ها اینجا تفسیر میکنه انه آورده انه لا یبعد ان یکون لا یبعد چون مقام استظهاره هم او بر قابل استظهار بود قرائدی داشت هم ای ولاد لا یبعد میشم کسی طور ببینه ان یکون مبنى الحق فی الروایه نه موضوعیت داشتن مخالفت است پس چی الا ما هو الغالب فی مثل مورد الروایه مثل مورد اینجا مورد روایت بغله من مثالی زدم به خودکار اندناس چه شکلیه من عدم اختلاف قیمت البغل فی مدت 15 یومه تو ظرف 15 روز از اون روزی که تحویل گرفتی تا این روز معمولا قیمت عوض نمیشد اما اگه عوض بشه چی؟ معمولا عوض نمیشه اما اگه عوض بشه چی؟ ما نوکر مخالفتیم چرا؟ و یکون السر خب پس چرا به تعبیر یوم المخالفه گفتی؟ میگه یکون السر فی تعبیر به یوم المخالفه این است دفع ما رو به ما یتوهمه امثال صاحب البقل من العوام مردمی طوری هست که چی؟ ان العبرت به قیمت مشترابه صاحب البغل بغله که خریده بود چقدر پول داد براش ما اشترابه چقدر بود همون ملاکه و این نقصت القیمتو بعد از ذلك گلو بعدنم قیمت بیا. البته معمولا تو 15 روز قیمت عوض نمیشه با اما حالا اگه عوض شد حالا اومدی ما عوض شد ملاک چیه لانه خب چرا من باید زیر دین گذشته برم معمولا قیمت خودکار تو 6 ماه یه بارم عوض نمیشه حالا اومدیم عوض شد میگه بابام 2 تومن خریده بود شکوندیش میگه اخذت میکنه به اونجا لأن الزامنه خسر الزامن و المالکه سبب شد که تو خسارت ببینی خسارت چی؟ المبلغ الذي اشترى به البغل اون قیمتی که یه آدم داده بود و اینو خریده بود تو سبب شدی که او قیمت تلف بشه تو سبب شدی بابام 2 تومن پول داد برای این انگار ریختش تو دریا جانم فکر عوام عوام میگه تو تو او قیمت رو گردنته میگه بابا الان 1500 تو بازار من برات میخرم میگه نه خیر تو 2 تومن از من تلف کردی تو تلف کردی تو لأنک خسرتر ها تو سبب شدی که من خسارت ببینم مفهوم شد آقا پس اول ما تو همون فقره اول گفتم 2 تا گام میریم گام اول تو فقره اول مخالفت رو از موضوعیت انداختیم حالا گام دوم وقت گذشت بذارم فردا صلی الله علیه و آله